اسکوبیدو و بچه پیش ما ساده میرچه من
این حال جوشی داری آره
زندگی رو سعی کنو گد و ود میرچه من
آره به خدا مورا کما
گریه کدی تو بگم هی چی کده میرچه من
این حال موگم چی کده
خب
آی سریکایی بلن کن دل نموشا نموشا پرونی خار پشتک بخمل نموشا نه علیگو گردن را دوز گرفته دیگه گزر و دوزی کتل نمونه دیگه گزر و دوزی دزی کتل و یک زبون مونه میگرده دیگه دیگه گزر و دزی کتل نموشه مرو بلو که بروم پشتی آرخو پشتی آرخو درایی عاشقی ما تل نموشه ای دل آقا جان ازی قدمه ازی پاس علی جو خون ماده بوتل نموشه بوتلکم جیگرکم
آفرین آفرین
میدگکم
تو خو خونی من رو بوتل میکنی ولی خونی از تو ده بوتل نمیشه
دل آقا تشت مگه وقت نیا
گوش کن باید چند باید من میخونم
اینا وقت
تو که مگه علی پشتو ده کویه
آره
امیر میگی نه
آره
مگه یار ما عجب خوبه ده خویه
ده خویه
موشه دل ما علا یخ وقتی یار تو را از قار دل خوب خوب بکویه
ویی
یعنی تو بکویه
بچه تو بخی ده موضوعی روی موج جوانی بخی شیر مگه تو قص شده
نه تو قص شده منم شو
ای دل آقا برار بیام جنگ باش کنی از این باد اردویم رفیق چه گم
کن ما که تو رفیق از گو وقت بودم
تو دل تو مردار خواه نمشه آره
خب بری من باز من که تو معلوم نکنم
بری که دل کی مردار است خانم احمدی و خانم ایدری
جوان افغانستانی این ما هستیم
روی موج جوانی
جوانی جوانی جوانی
اینمی تو برنامه سازی میکنیم مخاطب داریم از 7 تا 70 سال
دوستان سلام بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین
هفت ساله ها
تا 70 ساله ها
خب امیدوارم تا اینجا برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه دوستان عزیز و جوان ما پیام های شما خوبان به دست ما رسیده که شانسش را میخوانیم رضیه روحانی از مشهد گفتن سلام هر روز جمعه به اتفاق دوستانم به کوه میرم کوهنوردی یک ورزش بسیار عالی است هم برای جسم و هم روح و همه شنونده های خوبتان توصیه میکنم که حتما هفته یک بار لاقل به کوه برم محمد رضا عبدالله زاده از غزنی گفتن کوه نماد استواری است هیچ چیز نمیتونه کوه را تکان بده پس ما هم باید مثل کوه در زندگی محکم باشیم و مشکلات نتونن ما را ویران کنن نجیبه غلامی از هرات گفتن من با کلمه کوه به یاد پدرم رفتم که حدود 1 سال است او را از دست دادم پدر برای هر فرزندی مثل کوه بزرگ و با شکوه هست و پشت و پناه اولاد خود است آیه ابوالفضل اکبری هم از مزار گفتن کوه مرا به یاد قدرت خداوند مندازه خداوند کوه ها را برای ثبات زمین و توازن در زمین خلق کرده و چقدر این پستی ها و بلندی های زمین زیباست من خیلی به طبیعت نگاه میکنم به کوه که نگاه میکنم خیلی درس ها یاد میگیرم و بیشتر از همه عاشق خداوند میشم تشکر میکنیم دوستان عزیز از اینکه بر برنامه خودتان پیام رایی کردین یک دنیا ممنون ما روزهای آینده باز بیشتر در مورد موضوع برنامه که کوه هست با شما صحبت میکنیم حتما پیام هایتان را برای ما بفرستین 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و در تلگرام هم خدمتتان عرض کردم اول برنامه هم و باز تکرار میکنم که رادیو دری آیدی داره به نشانی @ رادیو دری پیام، که شما میتونید پیام هایتان را راجع به همه برنامه های رادیو دری از جمله روی موج جوانی اونجا روان بکنید. ولی برای برنامه ما که پیام رای میکردین مخصوص برنامه ما، حتما حتما اونجا روی موج جوانی هم نوشته بکنید. تشکر میکنیم از مهربانی هایتان، از لطف ویژه و توجهتان به برنامه روی موج جوانی. بریم سراغ بخش بیانی.
گلانه
با مسلمانان گفته میشه که وقتی با مسجد میرن زینت هایشان رو با خود ببرن. خب این زینت ها بیشتر از همه شامل پوشش مناسب و خوب هست، پوششی که در وهله اول آراستگی مؤمنان را به تصویر میکشه. مهمتر از پوشش اخلاق نیکوست. یکی از بزرگان میگه که پوشش تو وقتی کامل میشه که لبخند بزنید. لبخند ویترین اخلاق و خوشمشربی آدمی است و خوش اخلاقی کارهای نیک او را به تصویر میکشه. علاوه بر اینها یک شخص با کارهای نیکش شخصیت خود را به نمایش میماند. در واقع یک مسلمان با کارهای نیکش به اسلام زینت می بخشد. امام علی علیه السلام می فرمایند زینت اسلام انجام کارهای نیک و خوب است. یاران همیشگی، دوستان صمیمی، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر میکنیم که امروز هم در کنار ما بودین و عصر زیبایی را ما در کنار شما حس کردیم و داشتیم. امیدواریم روزهای آینده هم همچنان با ما باشید و روی موج جوانی را دنبال بکنین. شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدایا رو پناه و پشتتان.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا این آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خود را نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. وعده طالبان برای محافظت از علمای شیعه در افغانستان و واکنش رئیس جمهوری اسلامی ایران به وتوی قطعنامه آتش بس در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز و 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نابرابری جنسیتی در جهان ابراز نگرانی کرده و از مردم جهان خواسته است به حقوق بشر ارج بگذارند. همزمان با روز جهانی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری و فعالان در این زمینه از اوضاع حقوق بشر در افغانستان، به ویژه وضعیت زنان و دختران که از 2 قبل بدین سو از کار و تحصیل محروم شدند، ابراز نگرانی می‌کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
روز جهانی حقوق بشر و 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر 75 سال پیش در 10 دسامبر سال 1948 توسط سازمان ملل تصویب شد. در ماده اول این اعلامیه آمده که تمام انسان‌ها آزاد زاده شده و در حرمت حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یک دیگر عادلانه و انسانی رفتار کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک نقشه را برای کمک به پایان دادن جنگ ها، اختلافات و ارتقای زندگی صلح‌آمیز و با عزت برای همه است. اما جهان راه خود را گم کرده، درگیری ها بیداد می کند و فقر و گرسنگی در حال افزایش است و همینطور نابرابری ها عمیق‌تر می شود. آقای گوترش همچنان از اقتدارگرایی و نابرابری جنسیتی ابراز نگرانی کرده و از مردم جهان خواسته است تا به حقوق بشر احترام بگذارند. همزمان با این، شماری از نهادهای حقوق بشری با اشاره به محرومیت زنان از آموزش و کار در کشور، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده عنوان کردند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان، نیز در صفحه اجتماعی اکس نوشته که در روز جهانی حقوق بشر، من بار دیگر از طالبان می‌خواهم که جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر را که صرفاً به خاطر دفاعی شجاعانه برای حقوق مردم افغانستان بازداشت شدند، آزاد کند. سریا پیکان، فعال حقوق زن، در این باره میگید.
تخطی هایی که در داخل افغانستان به نسبت نقص حقوق بشر و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت میگیره، مسئولیتش برمیگرده به حکومت سرپرست که در این زمینه باید توجه و دقت جدی نماید تا ای که حقوق اطبای خود را رعایت کرده باشه. در زمینه های درس، تعلیم، کار باید حقوق اطبا مخصوصا زنان افغانستان در نظر گرفته شود.
شماری از فعالین حقوق زن هم از جمله مریم معروف فاروین بر این باورند که زنان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامیشان محرومند و این محرومیت ها سبب نارضایتی بانوان از حکومت طالبان شده است.
وضع کنونی و محدودیت‌های روزافزون نفسگیر جمع حاکم بر زنان و دختران افغانستان به دلیل جنسیتشان، طوری که حتی حقوق ابتداییشان که رفتن به مکتب و دانشگاه حسر ندارند، از اساسی ترین عامل است که باعث افزایش سطح نارضایتی در میان زنان و دختران افغانستان شده. بران اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، بدون شک نه تنها زنان و دختران افغانستان از آیندهشان کاملا ناامید خواهد شد، در حقیقت جامعه افغانستان به سوی در حرکت خواهد بود که قطعا برای مردم افغانستان نمیتونه امید بخش باشه.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ما نقض حقوق زنان را در افغانستان رد میکند. آقای مجاهد نگرانی ها از نقض حقوق زنان در کشور را مشکل جهان در تعریف حقوق میخواند.
در صورت که ادعا درست نیست، ما این را رد میکنیم، ولی متاسفانه دنیا با ما مشکل تعریف حقوق داره که آنها چیزی که غربگرایی هست یا در غرب و چیزی حقوق دانسته میشه، در افغانستان که ارزش جداگانه داره و فرهنگ و دین و مذهبی جدا داره و باید اینجا حقوق تعریف نشه. یک مشکلی وجود داره که همیشه ما با همچو اعتراض مواجه هستیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، زنان از کار، آموزش و برخی از فعالیت‌های اجتماعی محروم شدند. با حکومت طالبان پیوسته گفته که حقوق همگی شهروندان به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس شورای علمای شیعه هرات با اشاره به ترورهای اخیر شیعیان در این ولایت اظهار داشت مقامات امنیتی طالبان وعده دادند که سلاح و گارد امنیتی در اختیار علمای شیعه قرار دهند. با گزارش رادیو دری، محمد مطهری رئیس شورای علمای شیعه هرات در غرب افغانستان گفت که در پی حملات اخیر علیه شیعیان به ویژه علما، مقامات امنیتی طالبان اطمینان دادند که برای تأمین امنیت تدابیر جدیتری را اتخاذ خواهند کرد. بر اساس گزارش ها در یک ماه 5 روحانی و چندین فرد ملکی از شیعیان به شهادت رسیدند. مطهری درباره وضعیت امنیتی هرات نیز گفت وضعیت امنیتی متاسفانه خوب نیست، علما مورد تهدید هستند و گروه های تروریستی برخی علما را به شهادت رساندند. رئیس شورای علمای شیعه هرات بیان کرد در صحبت هایی که با مقامات امنیتی طالبان در هرات و والی این ولایت انجام شد، آنها وعده دادند که برای تأمین امنیت شهروندان به ویژه جامعه تشیع و علما تلاش بیشتری کنند. وی ابراز امیدواری کرد که تدابیر بهتر امنیتی از سوی مقامات طالبان اتخاذ شود. حکومت طالبان از جمع‌آوری حدود 100 هزار معتاد با مواد مخدر از سراسر افغانستان خبر داد. بر اساس گزارشات، افغانستان از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان است. بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغانستان نیز معتاد با مواد مخدر هستند و بیش از 500 هزار نفر از مردم درگیر کاشت، تجارت و قاچاق مواد مخدر هستند. با گزارش رادیو دری، اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان امروز اعلام کرد که از زمان حاکمیت این گروه نزدیک به 100 هزار معتاد با مواد مخدر از سراسر کشور جمع آوری و به مراکز درمانی معرفی شدند. سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان در دیدار با مسئولان پروژه مس عینک بر تسریع کار این پروژه تاکید کرده است. با گزارش رادیو دری، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در اعلامیه گفته که عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت با مسئولان شرکت قراردادی مس عینک ولایت لوگر دیدار کرده است. مسئولان پروژه مس عینک خواستار همکاری در راستای تامین آب و تطبیق پروژه های تامین کننده انرژی مورد نیاز پروسه استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به وتوی قطعنامه آتش بس در باریکی غزه نوشت امریکا مهمترین حامی کشتار زنان و اطفال غزه است. با گزارش رادیو دری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در واکنش با وتوی قدنامه آتش بس درباره غزه در شبکه اجتماعی ایکس با اقدام ضد بشری آمریکا در رد قدنامه آتش بس فوری درباره غزه واکنش نشان داد و نوشت آمریکا نشان داد که مهمترین حامی کشتار بیرحمانه زنان و اطفال معصوم غزه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود علی‌رغم مطالبه جهانی برای توقف جنایات جنگی صهیونیست‌ها در فلسطین، آمریکا با وتوی قدنامه آتش بس در شورای امنیت اثبات کرد که ریشه اصلی این جنگ و جنایات و سوخت ماشین کشتار جمعی اسرائیل است. در نشست عصر جمعه به وقت محلی شورای امنیت سازمان ملل، قدنامه پیشنهادی امارات متحده عربی برای گذشته شد که آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت قدنامه پیشنهادی امارات متحده عربی را برای برقراری آتش بس در باریکه غزه بر رغم کسب 13 رأی موافق در این شورا وتو کرد. و بررسی یک سازمان غیردولتی متخصص در جمع‌آوری داده‌های درگیری‌ها، تجزیه و تحلیل و نقشه‌برداری از بحران‌ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، تظاهرات در حمایت از فلسطین در سرک‌های سراسر شهرهای آمریکا افزایش یافته است. تارنمای آمریکایی آکسیوس با استناد بر گزارش سازمان پروژه داده‌های رویدادها و مکان درگیری‌های مسلحانه نوشت شهرهای سراسر آمریکا صحنه تظاهرات صدها تن از حامیان فلسطین در حمایت از باریکه غزه و محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی با باریکه غزه بودند. در تازه‌ترین مورد از تظاهرات در حمایت از فلسطین در آمریکا، صدها نفر روز شنبه گذشته با برپایی تظاهرات در حمایت از باریکه غزه در منطقه منهتن شهر نیویورک آمریکا خواستار آتش بس فوری در باریکه غزه شدند. پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. وعده طالبان برای محافظت از علمای شیعه در افغانستان. و واکنش رئیس جمهوری اسلامی ایران به وتوی قطعنامه آتش بس در باریکه غزه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در این باره همکارم خانم حسنزاده با آقای دکتر محمد هاشم اسمت اللهی آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر ناصر المؤمنین. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اجازه بدین که من تسلیت داشته باشم خدمت کافی ملت مسلمان افغانستان، پدران، مادران و فرزندان مملکت. حقوق بشر اگر در لحاظ مفهومی در نظر بگیریم جمع حق است و در رأس همه حقوق حق حیات و حق زندگی، حق آزادی و حق مال هست و زیر مجموعه این حقوق میتونه حق تحصیل باشه، حق کار باشه، حق عقیده و باور باشه و حقوق مذهبی و حقوق قومی. اگر به این چند تا مصادیق بسنده کنیم، این مصادیق در افغانستان در 40 سال اخیر در 2 مقطع تاریخی در افغانستان شدیداً آسیب دید و شدیداً نادیده گرفته شد و نابود شد این حقوق انسانی در اثر استراتژی ها و لشکرکشی ها و حکمرانی های شرق غرب در افغانستان، مخصوصاً در نوبت نخست وقتی که افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شد و جنگ آغاز شد، شوروی سابق حق حیات و حق زندگی بیش از 1.5 میلیون انسان را گرفتند و انسانها را کشتند و خانه‌هایشان را نابود کردند و انسانها مجبور به ترک وطن شدند و خرابی هایی که ما از نایه شوروی سابق نسبت به حقوق بشر در افغانستان داشتیم، حقوق رعایت نشد که این حق حیات از مردم گرفته شد و بالاترین تراژدی ما در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق داشتیم که از حقوق بشر خبری نبود، فقط انسان ها از حق زندگیشان، حق حیاتشان، حق آزادیشان محروم شدن. در مقطع دوم، مقطع سلطه آمریکا، استراتژی آمریکا از 2001 به بعد آغاز میشه، بعد از کنفرانس بن، در اونجا از حق تحصیل صحبت شد، حقوق زنان، کودکان، حقوق قومی، حقوق مذهبی صحبت به میان آمد و آمریکایی ها خود را وعده دادن که این حقوق در افغانستان تامین میشن، اما هیچ یک از این حقوقی که وعده داده شد در کنفرانس بن بجز مواردی که به نفع خودشان بود و در همسویی با استراتژی خودشان بود که حق آزادی مطبوعات، آزادی تأسیس وسایل ارتباط جمعی، آزادی بیان نره، اونام در راستای سکولاریزم و در نقطه مقابل سکولاریزم حقوق دینی و اخلاقی مطرح بود و ارزش‌های والای اسلامی مطرح بود که نسبت به حقوق برخوردهای جدی کردند و مردم را نسبت به اعتقادات مردم که 99% مردم مسلمان هستند و اعتقادات دینی مذهبی قرآنی و الهی داشتند، این حقوق به چالش کشیده شد. در 20 سال اخیر ما بر اساس استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران، ما از نعمت زندگی درست در افغانستان محروم بودیم، حق زندگی ما نداشتیم، جامعه ما نداشتیم، حق حکومتداری خوب را در افغانستان از ما گرفتن، دولت شر و فساد را در افغانستان تبلیغ کردن، آزادی تحصیل، آزادی کار، آزادی شد تحت تاثیر مسائل استراتژی آمریکایی که قدرت سیاسی افغانستان بین 4 گروه قومی تقسیم شد که هیچ وقت ثبات نیامد و در حالی که ما در افغانستان در حدود 13 تا قومیت داریم علاوه بر 4 قومی که در بن در کنفرانس بن مورد توجه قرار گرفت، بقیه از حقوق خود محروم بودن. به هر حال حقوق بشر چی مبنایش حقوق طبیعی باشد، چی مبنایش حقوق الهی و وحیانی باشد، چی حقوق بشر که مبنایش قرارداد اجتماعی باشد، به نظر من این حقوق پسندیده هست، اما در اجرایش تا زمانی که منافع ابرقدرت ها و استعمارگران ایجاب میکرد در افغانستان، مردم از این حقوق محروم شدن و تراژدی بزرگ ما در افغانستان در 40 سال اخیر و به ویژه در 20 سال حضور امریکا، تراژدی عمیق را ما در خصوص حقوق بشر داشتیم و به ارزش های انسانی توجه نشد و انسان ها در این مدت ما شاهد جنگ، خرابی و نابودی افغانستان بودیم و هیچ یک از حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در افغانستان رعایت نشد و مردم محروم شدند تحت تاثیر استراتژی‌های خارجی در افغانستان. این وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود که این وضعیت را باید برای مردم افغانستان باید تصدیق بگویم.
بله، جناب دکتر سبیسمت اللهی، در کنار تحلیلی که شما داشتید، بحث حکومت فراگیر، بحث اقلیت‌های قومی و همچنین حقوق زنان، قسمی که شما هم اشاره کردید، یکی از موارد بسیار شایع و مشخص نقض حقوق بشر در افغانستان هست. تحلیل شما را پیرامون این موضوع هم می‌خواستیم بشنویم.
ما در افغانستان همونطور که در گذشته در 40 سال و 20 سال اخیر ما نقض حقوق بشر را در مسائل مختلفی که ذکر کردیم و شما یادآور شدیم، ما نقض حقوق بشر داشتیم و داریم و این موضوع بر دو چیز مربوط میشه. یکی که باید اون حقوق تبلور اجتماعی و دراسای قرارداد اجتماعی باید تامین بشه که ما این کار در دوره حاکمیت کرزی و حاکمیت اشرف‌غنی داشتیم که به نام قانون اساسی چند بار اصلاح شد و این حقوق در اونجا تضمین شد اما عمل نشد. عملا ما در اونجا می دیدیم که حقوق قومی، حقوق مذهبی مورد چالش بود و مشکلات عدیدی را با خود همراه خود داشت. اما در مقطع حاکمیت امارت طالبانی متاسفانه مشکل اساسی نداشتن قانون اساسی در افغانستان است. من نمی دانم که طالبان چرا نگرانی دارن از داشتن یک قانون اساسی. قانون اساسی که در دنیا تبیین میشه بر اساس مخصوصاً بعد از رنسانس و عصر روشنگری بر اساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت که اون مشکل خود داشتم. قرارداد اجتماعی که در اونجا آموزهای وحیانی منابع حقوق دینی لحاظ نشده، اون بحثش بحث جداگانه است که علمی تو سرگاهش باشم. اما قوانین میکنم مبنایش قرآن باشد، دین باشد، سنت باشد. طالبان باید بر اساس اون چه ادعا میکند این قانون را که تامین کننده حقوق انسان ها در افغانستان باید شکل بدن، بوجود برن. بنابراین یکی از مشکلاتی که امروز دامنگیر جامعه ما شده نبود قانون اساسی که در قانون اساسی حقوق انسان ها و شهروندان تبلور پیدا می کنند که ما این قانون نداریم. ما امیدوار هستیم که طالبان به این امر توجه بکنند. ما اصرار نداریم که قانونی که طالبان وضع می کنند و ایجاد می کنند حتما مبنایشان قرارداد اجتماعی باشند، مبنایش همون مبانی دینی، قرآنی، وحیانی باشن و سنت باشه، سنت پیغمبر باشن. این برای جامعه ما قابل قبول است. اما نبود قانون هی خودش از مشکل است، نایده گرفتن حقوق انسان است. این یک مسئله. اما ما مشکلات بیشتر از آنچه که در غرب مطرح میکنن، حق تحصیل، حق آزادی زن و حق مطبوعات، بالاتر از اینا ما در افغانستان به حق حیات و حق انتخاب و حق آزادی ما بیشتر نیاز داریم. در افغانستان امروز در افغانستان تحت تاثیر فضای ناامنی در کشور، تحت تاثیر فضای جنگ و اختناق، انسان ها سرزمین خود را ترک می کنند و مجبور می شود و هجرت مجبور می شود. بنابراین طالبان که امروز متولی اداره افغانستان است و یک نوع حکمرانی را تمثیل میکنند، به این حقوق باید توجه شود که مردم حق حیات باید داشته باشند. مردم نباید فرور شود، نباید کشته شود، نباید ترس از کار و شغل خود داشته باشند. بنابراین اینا همه در چوکات حقوق بشر تعریف میشه. ما امیدوار هستیم که ما در افغانستان به این مسائل مهم و کلیدی جامعه ما، مردم ما، نخبگان ما و همچنان طالبان در زیل حکومت امارتشان باید به این مسائل حقوق توجه داشته باشند.
بله جناب دکتر سید اسمت اللهی، بحث حقوق بشر در افغانستان و قسمی که طالبان مدعی هستند که در چارچوب قوانین اسلامی و شرعی به شهروندان افغانستان اعطا شده، به نظر می رسد که بسیار متفاوت تر از آیین اصیل اسلام باشه. تحلیل شما در این رابطه چی هست؟
ببینیم، یک قانون است که به اصطلاح قوانین نانوشته هست. بعضی کشورها قانون دارن اما قانونشان نانوشته است، مکتوب نشده، مثل کشورهای مثل قانون انگلیس، کشورهای انگلوساکسون، کانادا و بعض جای دیگر. این قانون نانوشته یک قانون است اما قانون نوشته شده قانونی از کشورها قریب به 80-90% کشورها قانون نوشته شده دارن و قانون نوشته شده خود مراحل خود داره، سازوکار خود داره. بس این است که ما در افغانستان به قصر و رجال مواجه نیستیم. چه علمای اهل سنت جماعت در افغانستان امروز، در افغانستان از پشتون ها تا تاجیک ها تا ازبک ها تا شیعه، ازل تسنن علما و دانشمندان و حقوقدان هایی هستند که در این همه ما میشه طالبان را کمک کنند و حقوق قانون حقوق بشر را از منابع اسلامی از قرآن و سنت استخراج کنند و همچنان علمای بزرگ در حد اجتهاد ما علمای اهل تشیع افغانستان داریم که بکنن در نوشتن قانون اسلامی امارت طالبانی را کمک کنن. و ما معتقد هستیم که اگر طالبان واقعا آنچه که میگن که قانون ما واقعا اسلامی باشن، نسبت به اسلامی بودن قانون که مبنایش دین است و آموز شریعت است و سنت پیغمبر است و آموزهای وحیانی است، هیچ یک از افراد جامعه ما با این گفتن مخالف نیستن. اما اون چی که مشکل است این است که گفتن تا نوشتن تا دور هم جمع شدن یک قانون یک متن رو با توافق رسیدن، این فاصله از بین باید برن. بنابراین قانونی که طالبان مدعی است باید روی نوشته شوه، مکتوب شوه و در اختیار مردم قرار بگیره تا مردم حقوق خود را بشناسن. اما قانون نانوشته یک مصیبت است برای جامعه امروز ما.
بله، تحلیل دکتر محمد هاشم اسمت اللهی آگاه مسار سیاسی بود درباره امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. سرپرست وزارت حکومت طالبان در سفر به پکتیا و افتتاح یک مسجد در این ولایت گفت طالبان خواستار سازندگی در افغانستان است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در سخنانی بر وحدت میان مردم تاکید کرد و افزود در حالی که متجاوزان در دوران مبارزه بیگانگان ما را ویرانگر خطاب می کردن، اما امارت اسلامی با اجرای پروژه های عمرانی در نقاط مختلف کشور نشان داد که ویران کننده نیست بلکه سازنده است. همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب گزارش می دهد.
وزیر داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان یک مسجد بزرگ را افتتاح کرد و در مراسم افتتاحیه این مسجد از اقوام ساکن در ولایت پکتیا خواهان همبستگی و اتحاد بیشتر شدند. او در افتتاح این مسجد گفت که در جنگ آنان با حکومت پیشین و نیروهای خارجی طالبان از سوی آنها ویرانگر خطاب می شد، ولی با ساختن چنین پروژه ها طالبان عملا ثابت کردند که طرفدار ویرانی نیست بلکه خواستار سازندگی در افغانستان هستند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند که این مسجد به هزینه 15 میلیون افغانی در ولسوالی شواک ولایت پکتیا ساخته شده است. و سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در سفر به ولایت پکتیا این مسجد را افتتاح کرد. این مسجد به دستور وزیر داخلی طالبان و به حمایت مالی یک تجار محلی در پکتیا ساخته شده است که هزینه مجموعی آن 15 میلیون افغانی است و به گفته مسئولین محلی گنجایش در یک زمان از 400 نمازگزار دارا می باشد. ولی وزیر داخلی حکومت طالبان از مهمترین سخنرانان این مراسم بوده، اگرچه مقامات دیگر حکومت طالبان به سطح ولایت پکتیا و دیگر هم شرکت داشتند، اما حرفها و سخنرانی مهم مختص به وزیر داخلی حکومت طالبان که یکی از چهره های مهم طالبان و از افراد بانفوذ حکومت طالبان می باشد. او همچنین گفت که رهبر طالبان به وزارت حجاب خواب و تعداد زیادی از وزارتخانه های حکومت طالبان دستور داده تا برای مسافرین در شاهراها، جاده های عمومی و سرک های حلقوی مساجد بیشتر را اعمار کند. و آقای شیخ انعام الله معاون والی پکتیا هم صحبت های داشت و گفت که برای خوشبختی مردم پکتیا و راه‌اندازی پروژه های بیشتر پلان های را هم گرفته است. کابینه حکومت طالبان در 29مین نشست خود در سال جاری به وزارت فایدامه خود دستور داد که در مسیر شاهراها در هر 100 کیلومتری یک مسجد را بسازد. همچنین طالبان و اداره امور حکومت طالبان روز 9 حمل در بیانیه نوشت که کابینه طالبان همچنین دستور داده که مالکان تانک‌های تیل در مسیر شاهراها به ساخت مساجد ترغیب شود. مساجد و اعمار آن بعد از حکومت طالبان خصوصا در شاهرهای بزرگ بیشتر شده و حتی ساخت مدرسه ها هم بعد از روی آمدن مجدد حکومت طالبان بیشتر شده است. پکتیا در جنوب شرق افغانستان ولایتی است که با داشتن مساجد زیبا و بزرگ نام و نشان خاص در حوزه جنوب شرق افغانستان دارد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند گروهی از سارقین را توقیف نمودند که همه زیر 18 سال هستند. گزارشی از همکارم آصف آماده پخش است.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند گروهی از سارقین را بازداشت نموده که همه زیر 18 سال عمر دارند. به گفته مسئولان سارقین بازداشت شده در منطقه پرازدحام شهر جلال آباد از مردم دزدی میکردند. حافظ عبدالبصیر زبلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین آنها در مربوطات ناحیه اول شهر جلال آباد یک گروه 10 نفری سارقین را بازداشت نموده که همه آنان کمتر از 18 سال عمر دارند. به گفته موصوف سارقین بازداشت شده در منطقه پرازدحام شهر جلال آباد از مردم دزدی میکردند.
در ننگرهار ولایت جلال آباد شهر د لومړی امنیتي حوزه منصبینو د یعنی حوزه په مربوطات کې هغه لستنه ماشومان نیولی دي چې ټول ماشومان یو ډله و د شهر په بیلابیلو برخو کې به غلاوې کولې چې د لومړی امنیتي حوزه منصبینو یا دخله وولي وه یا د ګروپ پر خپل جرم اعتراف هم کړی دي.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفت سارقین بازداشت شده که به جرمهایشان اعتراف نموده در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی تحت توقیف و بازجویی قرار دارند که پرونده هایشان به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. سارقین بازداشت شده در اعترافات اولیشان گفته است که بیشتر از خانمهای دزدی میکردند که با پول از خانه هایشان برای خریداری به شهر می آمدند.
مجدونو اول اوسې ونیول
ایمان مې آمد پلان مې راغله پوریواله کوڅه کې مخلا کوله او پیس کوڅه کې کوله اول اوسې مجدونو ونیول
ایمان مې جواد د پلان مې درامه فلام احمد داسې کوڅه کې مخزن مې جوړونه مخل داسې اول اوسې مجدون مې ونیول او باندې
ایمان مې مان دې راخاله چې دې کې پلان مې باندې
سرقت و بازداشت سارقین حرف تازه نیست، اما بازداشت گروه 10 نفری سارقین که عمرشان کمتر از 18 سال است پرسش های را در خصوص زندگی مردم و تربیه اولادهایشان نزد بیشتر مردم برانگیخته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیدار کرد. مرتضوی در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی را برای تقویت بخش صحی افغانستان اعلام کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از کابل.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در خصوص ارتقای سطح خدمات درمانی و همکاری مشترک میان دو کشور در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که پیش از این قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به کشور ایران سفر کرده بود و با مقامات ایرانی چندین توافقنامه صحی را به امضا رسانید. همچنان گفته نیست که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان در بخش‌های صحی همکاری‌های بسیاری داشته است. اکنون هم مقامات حکومت طالبان تأکید بر ارتقای خدمات صحی و درمانی و همکاری‌های مشترک میان دو کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران هم همواره آمادگی خود را برای تقویت بخش صحی افغانستان اعلام کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب از زان شنونده به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته از صبر با عنوان یکی از فضایل اخلاقی سخن گفتیم و به برخی از راهکارهای عملی و منظور تقویت آن در احساس و رفتار انسان اشاره کردیم. در برنامه امروز با شما درباره موضوع سخن میگوییم که مرتبط با موضوع صبر و بردباری است. خشم و راه‌های کنترل آن موضوع است که در برنامه امروز به آن خواهیم پرداخت. امیدواریم که مورد دقت و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، هیجانات از جمله نعمت‌های الهی هستند که در انسان به ودیعت نهاده شدند، به طوری که بدون آنها زندگی انسان بی‌معنا است. سلامت روحی و اخلاقی انسان تا حد زیادی به کنترل صحیح هیجانات و عواطف وی وابسته است. از طریق هیجانات انسان می‌تواند احساسات، نیازها و تمنیات خود را به دیگران منتقل کند. افرادی که احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند و درک درستی از احساسات دیگران دارند، با دیگران بهتر ارتباط برقرار می کنند و در روابط خصوصی و خانوادگی و حتی در مراودات سیاسی و اجتماعی موفق تر هستند. خشم از جمله هیجانات درونی انسان است. هیچ کس نمی تواند از عصبانیت اجتناب کند. همه ما کم و بیش خشم را در زندگی خود تجربه کرده ایم، زیرا همیشه حوادث، پدیده ها یا افراد هستند که ما را عصبانی می کنند. ما تنها می توانیم یاد بگیریم که چگونه رفتارهای خود را کنترل و عصبانیتمان را کاهش دهیم و آن را به طریق منطقی نشان دهیم. خشم همچون انباری از باروت است که ممکن است با یک جرقه منفجر شود و یا چون سیل خروشان همه چیز را در هم بشکند و روابط اجتماعی و خانوادگی را ویران کند. اما می توان با صبر، تفکر عاقلانه و عاقبت اندیشی جریان ویرانگر خشم را کنترل کرد. روانشناسان خشم را یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی می‌دانند که در موقعیت‌های مختلف نظیر در معرض تهدید و تهاجم واقع شدن و یا از بین رفتن حق انسان و امور از این قبیل ظاهر می‌شود. این حالت با برانگیختگی فیزیولوژیک و بروز افکار ستیزجویانه همراه است. خشم اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد. از دیدگاه علم اخلاق، خشم یکی از نیروهایی است که خداوند در وجود انسان به ودیعت نهاده است. اما اگر از حد اعتدال خارج شود، نور عقل را خاموش می کند. از نظر علمای اخلاق، وجود خشم در انسان برای دفع ضرر لازم است. خب دوستان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی ها را خدمتتان عرض کردیم. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم.
روانشناسا میگن ریشه خشم چند چیزه؟ عصبانیت، که حالا من سه تاشو برای شما میگم. یک، خشونت خانوادگی، پدران پرخاشگر، مادران عصبانی. شیر عصبانیت به بچه میده. پدری که تو خانه تندخوه، اهل نزاعه، با مادر دعوا میکنه، اینا بچه ها روشون اثر میذاره. بچه ها تند بار میان، بدخلاق بار میان. پس غضبی که تغییر المنطق، تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم، فهمو میگیره، حجتو میگیره، گفتار انسانو تغییر میده، یه عاملش خشونت خانوادگی است. عامل دوم کینه است. امیر بیان علی علیه السلام فرمود الحقد مثار الغضب، کینه زمینه غضب و عصبانیت. مرحوم استاولسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نماز مغرب میخواند، آمدن به ایشان خبر دادن فرزندت به قتل رسید، فرزند ایشان رو کشتن. ما بین نماز مغرب و ایشان فرزند رو ترور کرد. ایشون یه قدری تأمل کرد، همونجا خشم و غضب رو کنترل کرد و همون لحظه فرمود گذشتم از قاتل و بلند شد نماز عشای مردم رو خواند. بالاخره یه کسی بی دلیل براش از ناحیه امام زمان نامه نمیاد. بی دلیل استاولسن اصفهانی نمیشه، بی دلیل عرض میکنم جایگاه پیدا نمیکنه. و عامل سوم تکبر، خودمحوری. میپرن به هم به سر دوتا ماشین، دوتا بچه، دوتا دوچرخه، مسائل جز، دوتا نون تو صف میخواد بگیری، یه وقت میبینی یکی عقب جلو میشه، چه دعوایی، چه درگیری، چه زد و خوردی. خب اینها یکی از دلایل عمدش همین کبر، خودمحوری است. احساس ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفسه. اینها باعث میشود که این حالت در انسان طوفانی بشه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد. چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی، رسمش گاهی بردو ساخته.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794 71 71 44 در افغانستان آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، طبق نظر روانشناسان بعضی از مردم زودتر عصبانی می شوند و عصبانیتشان هم شدیدتر است. این افراد بسیار تحریک پذیر و کج‌خلق‌اند. آنها ممکن است دشنام دهند، اشیاء را پرتاب کنند، قهر کنند و انزوای اجتماعی را انتخاب نمایند یا حتی دچار بیماری جسمی مثل زخم معده شوند. دسته دیگر افراد متعادل هستند، یعنی در چارچوب عقل و آموزه‌های اخلاقی خشم خود را ابراز می‌کنند. این گروه معمولاً افراد شجاع با اراده و پرجرأت هستند و عصبانیت خود را با روش‌های منطقی و کنترل شده نشان می‌دهند. دسته سوم افراد هستند که از روی ترس و خودکمبینی از ابراز خشم و نارضایتی در برابر ناملایمات می‌هراسند. اما به هر حال اصول اخلاقی انسان را به اعتدال در ابراز خشم دعوت می‌کند، چرا که خروج از اعتدال به هنگام عصبانیت موجب پرخاشگری و انتقام‌جویی افسارگسیخته می‌شود. همچنین کوتاهی در این امر به نوع سبب افسردگی و ترس می‌گردد. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا انسان‌ها در ابراز خشم و ناراحتی با یکدیگر متفاوت هستند؟ روانشناسان یک دلیل آن را عوامل ارثی و مسائل فیزیولوژیکی می‌دانند. دومین دلیل و مسائل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی باز می‌گردد. عصبانیت غالباً با عنوان یک رفتار منفی تلقی می‌شود. اغلب ما نمی‌دانیم که چگونه خشممان را کنترل و آن را در مسیر مناسب هدایت کنیم. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که پیشینه خانوادگی نیز در نحوه ابراز عصبانیت نقش مهمی دارد. دوستان، از عواملی که به ما کمک می‌کند تا در مدیریت خشم و استفاده بهینه از آن موفق باشیم، توجه و علل تحریک کننده خشم است. خشم در فرد هرگز بدون دلیل نیست، اما گاه این دلایل موجه و گاه قابل قبول نیست. احساس ناکامی، توقعات افراطی از خود و دیگران، حسادت، عیب‌جویی و استهزا و همچنین برخی عوامل اجتماعی مثل بی‌عدالتی، ظلم و فقر موجب پدید آمدن خشم در انسان می‌شوند. شیوه‌های ابراز خشم نیز در افراد متفاوت است. برخی خشم خود نسبت به شخص و یا مسئله‌ای را به افراد منتقل می‌کنند که در واقع هیچ نقشی در مشکل آنان نداشتند. عده خشم خود را نسبت به دیگران به طور مستقیم و بدون هیچ واهمه ابراز می کنند. برخی نیز به هنگام عصبانیت بر رفتارهای پنهانی و غیر مستقیم روی می آورند. مثلا با تهمت زدن یا ناسزاگویی و یا تدارک توطئه خشم خود را به دیگران ابراز می کنند. افراد هم هستند که در هنگام خشم هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. این نوع رفتار ممکن است منشأ بیماری‌های گوناگون روحی مثل افسردگی و یا حتی برخی بیماری‌های جسمی شود. اما عده‌ای نیز هستند که این انرژی عظیم را با مهارت و دوراندیشی کنترل کرده و آن را در جهت اهداف سازنده به کار می‌برند. اسلام و آموزه‌های دینی انسان را به مدیریت و کنترل این هیجان طبیعی دعوت کردند. خوبان شنونده، در آموزه‌های اسلام آمده است که افراط و زیاده روی در خشم انسان را از راه عقل و خرد و دین خارج می‌سازد و در اندیشه و رفتار او آثار سوء بر جا می‌گذارد. اسلام و عفو و گذشت هنگام خشم بسیار تاکید کرده است. به ویژه در موقعیتی که انسان قدرت انتقام گیری دارد، به عفو و گذشت توصیه شده است. این نوع گذشت و بخشش برای انسان بسیار سازنده است. در قرآن کریم از کظم غیظ یعنی فرو بردن خشم با عنوان یک ارزش یاد شده است. انسانی که دارای نگرش دینی است در همه شرایط حضور خداوند را احساس می کند و می داند که اگر خشم خود را فرو برد و عفو گذشت کند، خداوند امنیت و آرامش خاصی را بر روان او حاکم می‌گرداند. خب دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشد. و اما در برنامه آینده باز هم با موضوع کنترل خشم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. پس تا آن زمان بدرود.
و ساعت 6:50 رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس تقدیم شما می‌گردد و مدت 35 دقیقه.